نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم دکتر پورحسینی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه شفا.
سلام عرض میکنم خدمت شما. ممنونم. متشکرم.
ممنون از حضورتون. جلسه پیش در مورد طعم تلخ و طعم تند یا هرویف با دوستان عزیز شنوندمون صحبت کردیم، اینکه زیاده روی در این طعم ها چه آسیب هایی رو میتونه به بدن وارد بکنه و خیلی وقتا اصلا بدن نیازی نداره و اینها بیشتر حالت دواییت دارن برای بدن. امروز در خدمت شما هستیم.
بله، طعم تند رو باید بیشتر در موردش صحبت کنیم. شاید برخی از افراد این تصور رو دارن که باید به هر غذای ادویه یا تند بزنن، این خوب سردی غذاها رو میگیره، هرچه غذا گرمتر بشه بهتره و غیره. این یه تصور اشتباه هست. ما قبلا هم گفتیم که غذا باید کلن کیفیت خاصی نداشته باشه.
درسته.
و چنانچه میخواییم که از طعم تفه جلوگیری بکنیم، به تناوب با طعوم مختلف او رو مزه‌دار بکنیم که ضرره زیادی به بدن نزنه و مداومت به یک طعم خاص، مثلا دائما شوری، دائما ترشی، دائما تندی، باعث میشه بدن بیمار بشه. و یادمون باشه این طعوم باید بسیار کم مقدار در برنامه غذایی ما قرار بگیرن، چرا که اصلا غذاییت ندارن. تلخی و تندی اصلا غذاییت با خودشون به همراه ندارن و فقط به عنوان دوا ازشون استفاده میشه. و همونطور که افراد هم میدونن، تندی گرمی با خودش میاره و میخوان وقتی چیزها رو گرمتر بکنن میان با کمی ادویه فلفل یا سایر ادویه تند با تندی های کم و زیاد بشه اضافه میکنن به مواد غذایی. ولی باید بدونن که بعد در تندی بیش از حد یا در زیاد تند کردن و زیاد تند خوردن، بدن تولید خونش کاهش پیدا میکنه، بدن به سمت پیری میره، تمام عوارض خشکی که قبلا به مرور در موردش صحبت کردیم عارض بدن میشه، عضلات بدن تکیده میشن، پوست بدن افتاده میشه، اعصاب بدن ضعیف میشه و یبوست مزاج برای بدن رخ میده. و همچنین یادمون باشه که تندی خورنده است. ما در طب سنتی میگیم اکاله. دیدید میگن خیلی فلفل خورد زخم معده گرفت. این به خاطر خاصیت اکال بودن یا خورندگیه که طعم تند داره، یعنی سطح رو میخراشه، آسیب میزنه به اون سطحی که درش وارد میشه، که عمدتاً اولین جایی که باش تماس پیدا میکنه به صورت زماندار معده است و بیشترین ضررش رو هم در اون ناحیه میزنه و بعد هم در ناحیه روده ها و تا مقعد میتونه این آسیب رو بزنه. پس زخم ها و حالت های خراشیدگی در سطح سیستم گوارش از عوارضیه که باز در سر زیاد خوردن طعم تند رخ میده. اینجا یادمون باشه که طعم تند رو میتونیم با طعم تفه کمی تعدیل کنیم. یعنی اگر تندی را به طعم تفه اضافه کنیم، از حدت تندی کم میکنیم.
درسته.
اگر لازم شد که استفاده بشه، کنار طعم تفه استفاده بشه. انتظار نداریم حریف رو بیاریم با شور همراه کنیم. انتظار نداریم حریف رو با حامض همراه کنیم. خیلی خشکی و خورندگیش زیاد میشه.
درسته.
اینها ضررها رو چندین برابر میکنه. اگر چیزی قرار باشه ضرر غذای تند رو بگیره، غذای بیمزه یا تفه هست. تلخی رو هم که گفتیم، ضرر تلخی رو میتونیم اصلاح کنیم با طعم شیرینی و تلخی به یک نحوی مصلح همدیگه هستن، هرچند که گفتیم نه تلخ رو و نه تند رو ما به عنوان غذا قبول نداریم و اصلا قرار نیست در سیستم غذایی ما این طعم ها حکمرانی بکنن، بلکه فقط به عنوان مصلح، به عنوان درمان بیماری ها و رفع ضرر برخی از مواد غذایی دیگه ازشون استفاده میشه.
درسته. خب اجازه بدید ما یه فرصت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم وارد طعم شیرین خواهیم شد. خواهش میکنم.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا. خب خانم دکتر پورحسینی، شیرینی که فکر میکنم خیلی از عزیزان شنوندمون باهاش مشکل دارن و خیلی هم الان میطلبه در بین افراد جامعه که میگن بدنمون میطلبه یک چیز شیرینی بخوریم خیلی اوقات، باید چیکار بکنیم؟ آیا واقعا عادته یا نه بدن این طلبی که میکنه یک طلب درستی هستش، سودمند میتونه باشه؟
واقعا طلب شیرینی در طبعهای سالم هست ولی الان زیاده روی و افراط میشه از یک طرف، از یه طرف هم معنی این شیرینی درست شناخته نشده. یعنی ما تا میگیم شیرینی فوری میریم سراغ کیک و کلوچه و حلوا و قنادیجات و اینا، اتفاقا اینا از مضرترین شیرینی ها هستن. شیرینی های سالم طبیعی جز طعوم خوب هستن. نزدیکترین طعوم بعد از تفه که بی طعم در واقع به غذاییت هم طعم شیرینی هست، ولی با ملاحظات خاص. ما باید حواسمون باشه که شیرینی خودش در کم مقدارش چیز مضر نیست، میتونه استفاده و بهره ببره بدن ازش، احساس نشاط ازش پیدا بکنه، هضم غذاش بهتر بشه و بسیار خواص دیگه. اما اگر دائما در حال شیرینی خوردن بودیم و مداومت به طعم شیرین داشتیم، عارضه با سستی معده رو به همراه میاره. شیرینی از اون طعم‌هاییه که جزء دسته‌بندی طعم‌های کم کیفیت، یعنی نه اون رو طعمی خیلی گرم می‌دونیم و نه طعمی خیلی سرد می‌دونیم. اما در گروه طعم‌های کم کیفیت مایل به گرمی محسوب میشه. همونجور که تفه رو و بیمزه رو گفتیم مایل به سردی محسوب میشه، این رو مایل به گرمی می‌دونیم. بنابراین از اکثارش عارضه گرمی رو میتونیم داشته باشیم و علاوه بر اون که چون تولید خون خیلی زیادی داره و جزء خونسازهای زیادی، یعنی هر چیزی دیدید خیلی شیرینه بدونید خیلی خونسازه و خون رو خوب میکنه.
البته باز هم تأکید میکنیم که شیرینی مصنوعی نه.
بله اون
اگر شیرینی تر خیلی شیرینه پس خونسازه.
نه اینو اصلا اولش بحث کن که اینو بذارید کنار، کیک و کلوچه و قنادی و حلوا و شیرینی تر و خامه اینا رو بذارید کنار. اصلا وقتی میگیم شیرین اینا منظورمون نیست. اینها یک سری مواد بسیار مضر هستند که یک جلسه ما فقط در مورد عوارض اینها و اینکه در طب قدیم هم کاملا اشاره شده به این مورد که اگه آرد رو و روغن رو و شیرینی رو با هم مخلوط کردی دیگه بدون بدنت رو بیمار کردی، میشه همینایی که الان داریم مدام با میخوریم و اسمش هم میذاریم شیرینی. اینو بذارید کنار. شیرینی های سالم طبیعی هم حتی زیاده خوردنشون میتونه به بدن ما ضرر بزنه. اصلا شیره ها، توت، کشمش، انجیر. اینا هر کدوم رو در نظر بگیرید سالم بدون هیچ عارضه ای از مواد شیمیایی، مواد نگه دارنده و غیره از ترکیب ها، باز هم میتونه مداومتش ضرر بزنه. چرا که همونطور که گفتم به دو دلیل، یکی اینی که خون زیادی میسازه و خون عاملی تر هست و تری رو زیاد میکنه در کل بدن، و یکی دیگه اینی که خود شیرینی هم غالبا کمی تری همراه خودشون دارن به علاوه گرمی، یه نوع سستی و ارخا، چون هم گرمی و هم تری با هم دیگه میتونن سوسی و ارخا رو بیارن. شما دیدید به یه جایی که سفته یکم حرارت بدید شل میکنه خودشو، درسته؟
درست.
خیلی حرارت بدید چی میشه؟ رطوبتاش میشه خشک میشه. ولی حرارت ملایم میتونه رخوت و سوسی با خودش رو داشته باشه، خصوصا اگه یکم تری هم همراهش باشه. بنابراین ارخاء معده، سست شدن، دیدید کسایی که زیاد شیرین میخورن زیاد ترش میکنن، سر معده‌شون ریفلاکس زیاد میکنه، یعنی غذا رو خیلی پس میدن به بالا. این به خاطر اینه که دهانه یا معده، فم معده سست شده و دچار استرخا شده. خود دیواره و جدار معده، عضلات معده هم دچار استرخا میشن، بنابراین در هضم غذا ضعیف میشن، در اعمال افعال هضم و جذب و مسک غذا، یعنی نگه داشتن غذا برای فعل و انفعالات هاضمه، دچار سستی میشن و به خاطر همین اینها گوارششون به مرور زمان دچار اشکال میشه. و خدا نکنه که معده یک کسی دچار گرمی‌تری بیش از حد بشه، خصوصا تری بیش از حد بشه و ارخا که بعضی وقتا واقعا جبران ناپذیر میشه، یعنی معده لطمه های جدی میخوره. بنابراین همون کاهش اشتهایی رو که در طعم تفه یادتون باشه گفتیم که به خاطر اون رطوبت زائدی که وارد میکنه، اینجا هم گرمی ملایم و هم رطوبت زائد که ارخا میده، دوباره اشتها افت پیدا میکنه اگر بیش از حد فقط طعم شیرین استفاده بشه، و همچنین آرام آرام کل بدن دچار گرفتاری گرمی زیاد خواهد شد، هم چون خون زیادی ساخته میشه و هم چون این کیفیت متمایل به گرمی هستش.
من یه سوال بپرسم خانم دکتر، چون الان احتمال میدم که خیلی از عزیزان شنوندمون این سوال اومده باشه تو ذهنشون با توضیحاتی که شما فرمودید، و اون هم کمخونیه که الان عارض شده بر اکثر افراد جامعه، به خصوص خانوم ها و به خصوص بچه هایی که در حال رشد هستن. معمولا هم هرچی مراجعه میکنن میگن کمبود آهن دارن، خونشون کمه، خون بدنشون کم، خونسازیشون اشکال داره، و به خاطر همینم شاید میل به مصرف شیرینی های طبیعی بیشتر باشه در اونها. اینکه مصرف زیاد از حد میتونه آسیب بزنه، اینجا مصرف زیاد از حد کی برش این بار مترتب میشه و مصرف زیادی محسوب میشه، حتی برای خانم هایی که نیاز به خون دارن و همینطور برای بچه هایی که مثلا در حال رشد هستن و حالا مثلا مسنترها که پیر شدن و شاید اون خون مطلوب بدنشون کم شده باشه؟
بله، مداومت وقتی که میگیم یعنی اینه که یک طعمی غذای غالب بشه، یعنی این صبحانه ناهار شام فقط چیز شیرین بخوره یا مثلا دو وعده غذا میخوره صبح و شب فقط شیرینی بخوره یا غالبا شیرینی بخوره. وقتی وارد بحث بیماری ها میشید باید توجه بکنید درمان زمان داره، دوزاج داره، میزان داره. ما میگیم فرد کمخونه و تقریبا اغلب کمخونها میل به شیرینیشون زیاد میشه و این واقعا یک طبیعت هوشیار در بدن رو نشون میده، چرا که شیرینی قرار خونه بهتر بسازه و قرار بدن رو گرم کنه به جای اون خونی که کم هست. بنابراین طبیعیه که بدن بطلبه میزان بیشتری از شیرینی رو، اما اندازه در طب متخصص تعیین میکنه چه ساعتی از روز چه مقداری چه نوع شیرینی برای شما خونسازه و حالا این قانون رو در طول چه زمانی رعایت کن و دوباره آزمایش بده یا بیا من نبضتو بگیرم ببینم خون شما کافی شده کافی نشده که ادامه بدی به این کار یا نه. از مشکلات افراد این هست که یک توصیه طبیعی رو که میشنوند میبینید دو سال و نیمه داره یک کاری رو انجام میده، این درمانه، مثل هر آنتیبیوتیک به تو میگن 14 روز بخور، هر 12 ساعت یک عدد، هر 8 ساعت یک عدد، این هم مثل همونه. شما شیره انگور بخور اینقدر ساعت، اینقدر روز، اینقدر زمان، به این مقدار نیاز داری، بیش از اون نه، اضافه تر خوردی ضرر به بدنت میزنی، مگر اینکه مشکلی مزمن باشه پزشک با ملاحظات خاص طول زمان رو براشون تعیین کنه. بنابراین از فواید شیرینی ها این هست که برای بدن خون خوب تری می سازه، بدن بهش میل داره، بدن ازش لذت می بره، بنابراین جذب خوبی داره و بدن خوبی برای بدن می سازه، ولی از مداومتش می تونه ضررهایی به بدن وارد بشه، زیاده از خوردن و مکرر خوردنش معده رو سست کنه، دچار ضعف هاضمه کنه، دچار ضعف ماسکه در معده بشه، فم معده سست بشه، ریفلاکس غذا تولید بشه، به دنبال ریفلاکس انواع بیماری های ریوی، گوارشی و غیره ایجاد بشه، اشتها کاهش پیدا کنه و بقیه غذاهای مورد نیاز و مفید بدن دریافت نشه، و یا بدن بیش از اندازه دچار بیماری های گرمی بشه، مثل کسانی که میبینید شیرینی میخوره جوش فراوان میزنه، شیرینی میخوره آفت میزنه، این دیگه از اوورلود کرده، دیگه نباید بیش از این استفاده بکنه و بلکه باید مصلحش رو استفاده بکنه. و ما باید حواسمون باشه ببینیم که تو کدوم مزاج داریم استفاده میکنیم. بحث شیرینی مفصل، احتمالاً دو سه جلسه مجبور باشیم در موردش صحبت بکنیم اگر که اجازه بدید به برنامه بعدی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. من یک نکته رو همیشه مد نظرم هست در ابتدای برنامه شفا که ما اکثر مباحثی رو که در این برنامه مطرح می‌کنیم در مورد بدنهای سالم هستش، درسته؟
بله.
این نکته ایست که شما هم در هر برنامه بهش اشاره می‌کنید، یعنی بدن سالم خیلی شیرینی، تندی، شوری، تلخی نمی‌طلبه، اینا همه در جای خودش به عنوان دارو و دوا استفاده میشه. میریم به سراغ بخش سوالات شما دوستان عزیز شنونده.
با عرض سلام، خسته نباشی خدمت شما و سرکار خانم دکتر. میخواستم ببینم پسرم 18 سال سودای مزاد هستش و صورتش خیلی جوش و غرور میزنه، مثلا پیشونیش برطرف شده تا حدودی، اما قسمت گونه ها شدید داره، رژیم غذایی هم رعایت نمی کنه، اگه رعایت بکنه بهتر میشه اما معمولا رعایت نمی کنه. دخترم هم 20 سالش هستش، بلغمی مزاج، لباس سفید رنگ معمولا. خواستم ببینم چه راهکاری به پیشنهاد میده. ممنون، خدا حافظتون.
خب خانم دکتر پور حسینی، یکی بلغمی مزاج و یکی سودایی مزاج، چیکار باید بکنه این مادر؟
اولین کار اینه که نگه سودایی مزاج و بلغمی مزاج. قرار شد مزاج بشه سرد و خوش و سرد و تر، بلغم و سودایی و اخلاط باشه که اگر غلبه کنن بشه بیماری سودا و بیماری بلغم که یک سوء مزاج هست. احتمالاً پسر ایشون پایه سرد و خشک، من نمیدونم تشخیص ایشون دقیق بوده یا نه، فرض بر این میذاریم که تشخیص رو درست داده باشن و پایه مزاج سرد و خشک باشه، اما الان در مقطع گرم و خشک زندگیش به سر میبره، تو 18-19 سالگی داره به سر میبره و طبیعی هست که بدن وقتی به اوج حرارت خودش از لحاظ سن میرسه علائم حرارتی از خودش بروز میده و جوش ها یکی از نشانه های علامت های حرارتی هستن. جوش ها در طب سنتی جزء کیست ها یا اورام در واقع بگیریم محسوب میشن و اورام علل مختلفی دارن، از جمله این که زیاد شدن مواد زائد و فضولی در بدن هم میتونه چی اورام رو ایجاد کنه و میتونه جوش ها رو بده، کما اینکه من یه خانم مثلا در 40-45 سالگی هست اما هنوز داره جوش میزنه، یک آقای در 50 سالگی هست اما هنوز شاکی هست از اینکه داره جوش میزنه. این دیگه به علت حرارت ممکنه نباشه و بلکه به علت اینکه مواد زائد و موادی که باید از مسیرهای طبیعی دفع بشن دفع نمیشن، در طول زمان پوست خصوصا مثلا در افراد پوست صورت ضعیف شده و این هر عضو ضعیفی ماده زائد و فضولی و مواد مریضی رو به خودش جذب میکنه، چون ضعیف‌تر از همه جز قسمت‌های قوی از خودشون دفع میکنن و میریزه در این مناطق. بنابراین این افراد نیاز به پاکسازی دارن. اگر ضعف عضو خیلی زیاد نشده باشه قابل اصلاح، اگر ضعف عضو خیلی شدید شده باشه، گاهی وقتا دیگه عضو توانایی خودش رو برای طبیعی زندگی کردن از دست داده، به خاطر همینه که زودتر باید بیماری‌ها رو درمان کرد. و بر در افرادی که در اوج جوانی هستن هم باید از تولید مواد فضولی و زائد جلوگیری کرد و هم باید حرارت رو چکار کرد؟ کاهش داد و تعدیل کرد. بنابراین به این مادر عزیز توصیه میکنیم هر طور شده جلوی بدغذایی، آشفت خاری، در واقع رعایت نکردن اصول غذایی رو بگیرن. شرط اول اصلاح رژیم غذایی، این که رژیم غذایی رعایت نمی کنند پس ما خیلی صحبتی نمیتونیم در این مورد بکنیم، یعنی اصلا نمیشه کسی رژیم غذایی رو رعایت نکنه اما بیاد دوا بخوره خوب شه. در طب سنتی نمیشه، چون ما قرار نیست که بر طبیعت بدن یک چیزی رو تحمیل بکنیم خلاف اصول طبیعت. داره این بدن از ماده غذایی ساخته میشه، ماده بد واردش کردی در واقع نمایش بدی برای شما خواهد داشت. بنابراین اصلاح رژیم غذایی، ورزش مداوم برای تخلیه مواد زائدی که در بدن جمع شده، کاهش مواد حار بیش از حدی که تحریک کننده هستن، شیرینی زیاد، تندی زیاد، مواد خونساز زیاد، چون خیلی از ورم‌ها به واسطه افزایش خون غلبه خون بیشتر میشن، و همچنین خواب متعادل، یعنی به موقع خوابیدن و به موقع بیدار شدن، و در جوانهای این سن و سال جلوگیری از هیجانات جنسی خیلی خیلی مهم هست. چیزی که گوش میدن، چیزهایی که میبینن، چیزهایی که باش تماس دارن تعدیل بشه، مراقبت بشه. حرارت زائد بسیار زیاده در سر یک هیجان جنسی ممکنه رخ بده که در این سن بسیار در واقع دیده میشه. همه این اصول رو که گفتم اگر رعایت بفرمایند نیاز به درمان دارویی کاهش پیدا میکنه و چنانچه نیاز شد به تحت نظر متخصص رخ بده.
در مورد دختر 20 سالشون که مزاج سرد و تر هستند و بلغم شدند، فکر میکنم باید بمونه برای جلسه بعد
انشاءالله یک جلسه دیگه دارم.
ممنونم از شما خانم دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.